درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 18/10/1395.
آخر مسئله قبلی سید یزدی رضوان الله تعالی علیه به اینجا رسیدن که اگر شخص مدعا علیه اقرار و اعتراف به حق مدعی بکنه یا بیانه اقامه بشه، بالاخره حق برگردنش ثابت بشه، باید در اولین صورت امکان به پردازه برگردون حق مدعی را به خودش و واجب فوری هم هست. اگر امتناع بکنه اجبره الحاکم، حاکم او را اجبار میکنه، برای اینکه نسب لاحقاق الحق و ابطال الباطل و هذا من اکمل مصادیق الحق و احقاق الحق هست. والا که اعتراف کردی حق مردم رو بده، مال مردم رو برگردون، دینش رو بپرداز. اگر عین خارجیش رو در اختیار گرفتی، تصرف عدوانی کردی، بده پس بده بهش، یا اقامه بیینه شده باشه همچین. اگر بالاخره مماطله بکنه، امروز فردا بکنه، یعاقب و حسب المراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، عقاب میشه آقای مدعا علیه. عقاب مدعا علیه و عقاب هر مجرمی بالاخره اون شریعت سهله و سمحه ما از پایین شروع میکنه، به این معنا که از رفق و مدارا شروع میکنه. اول با نرمش بهش گفته میشه متدین باش، از خدا بترس، به حق خودت قانع باش، حق دیگران رو مورد تعرض و تجاوز قرار نده، بیار بده. یه مقدار خشنتر از این، یه مقدار سختتر از این، اگر ندین میگن تأثیرت بکنن، شلاق برات مینویسن. بالاخره از رفق مدارا شروع میشه تا به شدت خدمت شما عرض کنم میگم آبروتو ببرم، اعلامیه صادر میکنم که به عنوان یک آدم سرکش و لاوبالی در شهر معرفی میکنم، نمیخوایم آبروتو بره. به چه دلیل این کار را میتونه بکنه؟ روایتی هست لی الواجب یهل عقوبته و ارزه. لی الواجب، لی یعنی چه؟ یعنی به تأخیر انداختن بی مورد و بی مجوز شرعی و عقلی. امروز فردا بکنه، این ماه میدم، ماه آینده میدم، دینشو نمیده، پرداخت نمیکنه. یهل عقوبته و ارزه، این همون به تأخیر انداختن و نپرداختن، ادا نکردن حق. یهل عقوبته، عقوبت این شخص رو چیه؟ حلال میکنه. و ارزه، حتی ارز و آبروی یک انسان که از مالش هم مهمتره، خدمت شما عرض کنم، حلال میکنه و مورد تعرض میشه قرار داد. و سایل الشیعه باب 8 از ابواب قرض، حدیث 4، از جمله مواردی که زیر شرعی براحتی میشه نوشت، هم حبس میشه کرد و از حبس و تعذیب شرعی مهمتر تعرض به آبروی شخصه. همینجاست که کسی بیت المال رو یا حق دیگری رو، خصوصا بیت المال مهمتر از حق شخصه، چون شخص بالاخره یه نفره دو نفره، ممکنه فردا چون حق شخصیش هستن بگذره، هم زندانش دیگه نباید برد، هم تعذیرش نباید کرد، حق خودش دیگه بخشیده، حاکم هم دیگه نمیتونه تعرض بکنه. اما بیت المال گفته میشه، بیت المال حالا ایران تقریبا نمیدونم 80 میلیون نفر یا تجاوز کرده از 80، بله خیلی خوب، اگر بیت المال مثل الان این به اصطلاح بانکهای میلیاردی چیه، این وامهای میلیاردی، وام میلیاردی که واقعا اصلا هم ضعف بسیار مفرط قوه قضاییه ثابت شد در این جریانات، هم دولت نارم این که باید بگیم بیچاره و مظلوم رهبری که این همه تأکید کرد بابا برسید به اینها، با کسی شوخی نکنید، با کسی اغماز نکنید، با چه صراحتی حق مردم را از اینها بگیرید، نگذارید که اینها هیچ چه بهانه ای دارن و همش با نمیدونم حروف علف بایی و حروف مقطع درست میکنه، علف را نمیدونم شین سین چی چی، بابا طرف 10 میلیارد تومان پول گرفته و نمیده، موفقات بانکی سرسام آور، ما همین دولت همین تشکیلات 2 میلیون میخواد مثلا به 2 تا زبان میخواد وام بده، باید 3-4 نفر نمیدونم کارمند رسمی باشه، مغازه‌دار بی‌سوء سابقه باشه تا بیاد 2 میلیون تومان میخواد به اینها چیه، ضامن مشخصه، همه چی مشخصه. خدمت شما عرض کنم متاسفانه لید الواجده یهد عقوبته و ارزه، و این آبروش نباید بمونه اصلا. رادیو تلویزیون مطبوعات روزنامه ها باید بنویسه این شخص ستمگر و مختلس و متجاوز به حقوق مردم. بله واقعش همینه، بالاخره این روز خیلی ما هر روز یک طلبه ای در سطح از من درس میکن بنده خدا مریض شده، گرفتار شده، یه نه درس میتونه بره، خودش مریضه، خانوادش مریضه، بیش از 13 ماه نتونسته اجاره منزلش در حد 25,000 تومانه بده و خدمت شما رسونه. آخرش صاحب خانه گفته بالاخره شما در این قوم چی رو داریم؟ شده گفته هیچ کس رو نداره، من چکار کنم، من نیاز دارم به این قوم و خودت هم مریضی، بیرون نمیتونم بریزم و خودم هم نیاز دارم. بالاخره آدرس ما رو داده کنید، اومد خدا مستقیم رو گفت این چنینه، گفتم شما ایچون کاری نداشته باش، بذار بشینده ایشالله ما پرداخت میکنیم، کمک میکنیم، احترامشون رو داشته باش، چون مرد نزیب و شریفی هست در کشور. این چنینه ما در اون زندگی میکنیم، یه طلبه سطح عالی درس خونده، حتی 1 سال در سطح حوزه نفر ممتاز و اول شده، حالا مریض شده، حالا کجا تازه آخر نیروگاه احتایی بلخره بسیار دونده است، اونم یک زیرزمین که واقعا در حد ضرورت میشه گفت مسکونیه. این میلیاردها تومان پول مال ایناست، آقای رئیس قوه قضاییه و آقای رئیس جمهور یا آقای فلان وزیر و وکیل، کاری ندارم با عناوین اشخاص، انگار خبر ندارم، با حق اینا چرا نمیگیری، چه اعلام نمیکنی، چه مزفت شرعی دارید شما؟ این زد بزرگوار ماست که فرمود لی الواجد یهل عقوبته و ارزه، کسی اگر حق دیگران رو مورد تعرض قرار داده نمیده، پرداخت نمیکنه، خدمت شما عرض کنم نوبت اون رو حلال میکنه، به زندان رفتنش، به شلاق خوردنش، باید آنچنان تلخی شلاق را به او بچشانی تا اون لذت این پولهایی که برده براش تلخ بشه. از کیسه خلیفه میبخشید، از مال هیچ کس نمیتونه ببخش مال مردم و بیتون را، هیچ کس نمیتونه ببخشه. امیرالمومنین علی علیه السلام نتونست ببخشه، قسم میخوره میگه زمانی دیدم عقیق فرزندانش رو آورد پیش من که تمام چهره هاشون آزرده شده بود، نحیف و لاغر شده بودن، به چهره هاشون نگاه میکرد، گشنگی در اونا تأثیر کرده بود. اون وقت چی میخواست عقیق؟ نه میخواست توضیح بکنه، نه میلیارد چیز. میگفت فعلا به من این مقدار بیشتر بده، بعدا اگر حق کم شد کمش کن. از او فرمود ولی خب امکانات نبود، به سویه باید قرضم، باید به سویه تقسیم بشه، قرضم باید با عدالت داده بشه. در هر صورت حاکم میتونه این چنین کار را بکنه، بلکه نه تنها حاکم، برای غیر حاکم هم میشه، جایز باشه که برخورد بکنه. عدول مؤمنین، حالا فرض کنید در این منطقه حاکم شهر نیست، یکی بدهکار، بدهیشو نمیده و میتونه بده، لعی میکنه، التوا میکنه، امروز فردا میکنه، میگه لازم نیست حتما حاکم باشه. اگر حاکم بود که وظیفه اون اصلا نصب لحقاق الحق، حاکم نبود یجوز و زاده که لغیر الحاکمه ایزن به حقش هم همین از امور اسمیه هست، از مصادیق امر به معروف نهی از منکر هست. میتونم بیان بگن آقا این کاری که تو نمی کنی باید بکنی، منکره، باید قرض مردم رو ادا بکنی، حق مردم رو بدی، چرا نمیدی؟ اگر نمیدی ما پشتیبانش هستیم، ما برخورد میکنیم با تو، میتونن به زور بگیرن بدن. بعضی ها گفتن که نه، اینجا یه روایتی داریم، روایت مسعدت ابن صدقه، احتمالا اون مقید میشه، اطلاق عدله یه امر به معروف نهی از منکر رو قید میزنه، فقط حاکم میتونه این کار را بکنه، غیر حاکم به عنوان امر به معروف نهی از منکر نمیتونن این کسی که امروز فردا میکنه باش برخورد کنن. مسعدت ابن صدقه روایتش این هست در وسائل شیعه باب دو از ابواب امر به معروف نهی از منکر حدیثی. البته مسعدت ابن صدقه از اهل سنت خودش هم توصیف نداره در رجال، ولی زا این روایت سندن مخدوشه، تازه دلالتش هم مخدوشه که عرض میکنیم. از حضرت نرمون میکنه که این نماغو علل قوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علل ضعیف الذی لا یهتدی سبیلا. این نماغو و این برخورد کردن با شخصی که متجاوز به حق دیگری هست نمیده، بگردن که علل قوی، کسی که قوی باشه، المطاع، مورد اطاعت باشه، العالم بالمعروف من المنکر، معروف منکر را از هم تشخیص بده، لا علی ضعیف، نه آدمی که ضعیف توانایی نداره، نه اون مسئولیت در رابطه نداره. بعضی گفتن بس این روایت قید میزنه اطلاق اوامر روایات امر به معروف نهی از منکر را. مطاع و عالم همون چی قوی و مطاع و عالم یعنی حاکم شهر، غیر از اون کسی اینطوری نیست. عرض کردیم نه، این مخدوشه، این نمیتونه مقید باشه. یکی اینکه روایت سندن ضعیفه، ثانیاً دلالتاً هم دلالت نمی کنه. قوی و مطاع اختصاص به حاکم نداره. گاهی میبینید در یه منطقه دو سه نفر ریش سفید هستن، بس که محترمن، آدم باز بزرگواری هستن، شرافتمند زندگی کردن، در نتیجه همه بهش احترام قائل هستن، کافیست که این دو سه نفر بگن آقای زید چرا حق امر رو نمیدی؟ این مشکل مالی داره، 5 میلیون به تو قرض داده، چرا نمیدی؟ وقتش هم رسیده، طبق کاغذی که دستش هست، یا خودت اقرار کردی بیانیه شهادت، چرا نمیدی؟ اگر نمیده باید برخورد میکنی، حتما باید یک کاغذ پاره ای از قوه قضاییه داشته باشه، حاکم شهر باشه. ارج و آبروی اینها، کرامت و بزرگواری اینها طوریست که همه جوانها در خدمتش هستن. کاشوس اشاره بکنند این آقایی که لگی میکنه، مصفردا میکنه، گوششو میگیرن، حساب میبرن از این ونزا. این متاع و قوی تنها اختصاص به حاکم ندارد. خب بس دیگر بس میرسیم به اینجا که بالاخره اگر حاکم شهر که وظیفه ابتدای مال حاکم شهر اگر بشون نبود یا این کار را نکرد، غیر حاکم شهر هم میتونن برخورد کنن. حاکم شهر اگر احیانا این شخص نداد مماطله کرد و امروز فردا کرد، حبسش میکنه تا زمانی که میبره زندان، تا زمانی که ادا بکنه این حق احیانا بیت المال رو یا شخصی که به عنوان مدعی مطرحه. هم اجماع این مطلب رو میگه و هم نص این مطلب رو میگه. ولذا امروز این آینی که راحت این حق مردم رو خوردن میچرخن در کشور و زیر سایه احیانا اشخاصی در حاشیه امن زندگی میکنن، این واقعا جزء مصادیق زیر پا گذاشتن قسط و عدالت اجتماعی است که با روح نظام اسلامی سازگاری نداره. اجماع داریم که حبسش باید بکنه حاکم شهر الا ان یؤدی حق الناس. نصم داریم، روایت موثق هست، سند روایت کاملا معتبر موثق وسائل شیعه از ابواب هجر باب 6 حدیث 13. روایت این است که این علی علیه السلام کان یحبس الرجل اذا التوا الى غرمائه. عبارت رو دقت بفرمایید، کان، این علی علیه السلام کان یحبس، نمیگه یحبس، مستحضر هستی دیگه، این کانه که اینجا میاره دلالت به چی میکنه؟ احسنتون، استمرار. عادت حضرت این چنین بوده، مستمرن این کار را میکرده. این علی علیه السلام کان یحبس الرجل، حبس میکرد رجل را. این رجل ببینید جنس هر که باشه، بالا و پایین نداره، به کسی بستگی داره یا نداره، نداره. یحبس الرجل، حبس کردن یعنی چه؟ یعنی نه تنها خودش رو زندانی میکنه، عملا میخواد آبروی این شخص بره. چون وقتی کسی زندانی میشه بالاخره جای سوال میشه دیگه، اشخاص را زندان نمی کنن که بره اونجا دعای کومل بخونه، اشخاصی که مجرمن به زندان می برن. اعلام می شه عملا، یعنی به نوعی یهل عقوبته و ارزه. اسلام واقعا خصوصا به آبروی اشخاص خیلی اهمیت قائله. ارز و آبروی انسان از مالش مهم تره، چون مال قابل جبرانه ولی ارز و آبرو قابل جبران نیست. در این چنین جاها میفرماید اگر شخص میتونه بده و نمیده، این دیگه باید بی آبرو باشه. یهل و عقوبت و ارزه، اینجا هم همینه. ان علیان تونده، آره دیگه، بله. ببین کجا تونده، ببین این حرف خداست، حرف پیغمبر خداست. میگه من آبروی تو را تا زمان حفظ میکنم که متجاوز به حقوق دیگران نباشه. خب اگر کسی میاد این دست من رو قطع بکنه، چقدر دیه داره؟ به اندازه این نصف دیه هست تقریبا. بعد اگر همین دزدی بکنه، چقدر دزدی بکنه؟ 40,000 تومان، 50,000 تومان دزدی بکنه، میگه قطعش رو. اون شعر معروف دارید دیگه، مرحوم سید مرتضی زیبا شد رو دوان ذهنم نیست. کسی میاد تعجب میکنه، میگه آخه چطور اینو اگر کسی قطع بکنه تا نصف دیه مرد باید دیه بده، ولی اگر این بدبخت رو به هر نحوی رفیه دزدی کرد میگه خطش بکن. سید مرتضی جواب میده، اسلام دفاع میکنه، میگه بله اگر کسی نفرت بکنه نصف دیه باید بده. این خداوند را ابزار داده که این با این زحمت بکشه نون حلال برای خودش نه بچه‌اش در بیاره، ارزش داره. ولی اگر این امانت داری نکرد، خیانت کرد، با این به دزدی دراز شد، دیگه اون ارزشش از دست میده. حتی تا 50,000 تومان هم دزدی بکنه باید قطع بشه. البته شرایطی داره، مستر نباشه و واقعا اون 17-18 تا نزدیک 20 تا شرط داره. این ارز و آبروی انسان بله ارزش داره، ولی تا زمانی که خب طرف داره نمیده، داره نمیده، اون وقت دیگه این کسی که قرض داده دیگه فردا من و شما هم محتاج بشیم دیگه بهش قرض، به کسی قرض نمیده، پشیمان میشه. مگه پشیمان نمیشه؟ اون طوری میشه دیگه. در هر صورت این علی علیه السلام کان یه به سر رجلن ازن توا الى برمائه، التوا یعنی به تأخیر انداختن، معطل کردن، بهانه جویانه، حق مردم را ندادن. یه دفعه کسی نمیتونه بده، اسلام دین رحمته، میگه و این کان از رو استتن فنظرتون الى میسره خواب الى میرسه. فرض ما اونجاست که این داره نمیده، داره نمیده. برخی از اینا میگن خونه هاشون به 200 میلیارد اینا میرسه، تمام اعضای خانوادهشون ماشین هایی بالای 200 میلیون تومان دارن، حق مردمو نمیدن. ماشین هایی میلیارده زیر پاشون، چرا نمیدن؟ چرا نمیگیری؟ چرا با اینا مماشات میکنی؟ چرا به اینا رحم میکنی؟ پیغمبر رحمت به اینا نمیگی رحم نکنی. لیل واجه یوهلو عقوبته و ارزه، روایت سندش صحیحه، دلالتش واضحه. خب مسئله نهم این هست که حاکم شرع مقری که واجد مال هست باید اون را اجبار بکنه که ما مالت بفروش. للحاکم شرعی اجبار المقر الواجد به بیع ماله، حاکم شرع باید اجبار بکنه کسی که اقرار کرده به حق دیگری و واجد هم هست یعنی دارا، به بیع ماله، به بیع مالش. چنانچه در حدیث هم داریم خدمت، اگر ابا بکنه با حاکم خودش میفروشه. اول وظیفه است که بهش بگیم آقا شما ببینید، فرض بفرمایید شما 20 میلیون بدهی دارید، طلبکار میخواد، نیاز داره، شما باید فرض کنید که دو تا خونه دارید یا دو تا ماشین دارید، واجب هستی، 200 میلیون تومان تو بانکت پول هست، خب بردار بده. وقت زمین اضافی داره، خب خونه نشسته بکنه، زمین تو یکی بفروش بده به هر کلی، نمیخواد بفروشه، نمیده. این معناش چیه؟ این پایبند به حق نیست. باید اجبار بکنه که برو خودت به تو بگو و بفروش، اگر نکرد خودش بفروشه. این ولایت داره، موضوع ولایتش همینجاست. خب پس بنابراین این مسئله بسیار مهمی هست، میرسه به اینجا که اگر مقر بهی که مقر اعتراف کرده این خارجی باشه، ماشین، باغ، خونه است، زمین، حاکم این رو اخذ میکنه ازش، میره یا کلید تو بده، کلید ازش میگیره میده به آقای مقربه، آقای مدعی صاحب حق بشن. اگر حاکم شهر اونجا حضور نداشت، یا حاکم شهر مثل زمان نهازاست این مصفردا میکنه، هی فقط پر شده این کشور با مصاحبه، تو فرمودید فقط خوب مصاحبه میکنن، فقط خوب مصاحبه میکنن، و شما فعلا به حق مردم برسید و گاهی هم برای آمریکا، شما با آمریکا این اتصال داره، فعلا کسی رو ما داریم که با آمریکا درگیر بشه، کشور رهبر داره، خوب بلده چطور حرف بزنه، خدمت شما عرض کنم، روشنه، میتونه. شما فعلا کار خودتو انجام بده، خدا پدرت بیاموز، اگر درست میتونی. درست نمیتونی انجام بده، بابا خب برو کنار، کسی دیگه بیاد کار درست انجام بشه. آبروی نظام در خطر، آبروی واقعا کل روحانیت در خطر، انتقاد میکنه مردم. این چنینه. دوستان میگوی من رفته بودم تهران منتظر ماشین بودم، یکی اومد نگه داشت، گفت که شما جایی وابستگی نداره که از میلیاردی چیزی بخورید، منتظر ماشین هستی. تعجب خیلی از غافل عقب موندی. ما چرا باید به یک شما باعث هستید این چنین شعارها را اونایی که در پایین هستن میشنم بودتون راحت میشستید، فقط این مصاحبه میکنید. اون وقت روزنامه آمار از هر روز میده واقعا. در هر صورت خیلی تلخه. حاکم عکس میکنه میده، وظیفه داره. اگر اون نشد مدعی خودش اگر زورش میرسه بره بگیره، اگر نه مدعی زورش نمیرسه غیر حاکم هم میتونه بره به عنوان امر به معروف نهی از منکر، از باب امر به معروف نهی از منکر برخورد. البته غیر حاکم اگر میخواد بره بگیره، بهتر احتیاط این است که استیزان بکنه، بگن آقای حاکم شن شما ماشاءالله اینقدر پرونده ریخته رود که مثل که نوبت این آقا بخواد برسه دو سه سال طول میکشه، ما چون میشناسیم و میتونیم بیریم مشکل رو حل کنیم، شما فقط به ما یک اذنی بده. بعد فرمودیم خب خدمت شما عرض کنم که مسئله دهم میرسیم. امروز داریم سین که ما هم شمشیره از رو بستیم و خدمت شما عرض کنم واقعا اسلام دین برتر هست. آدم به این خیلی ناراحته که این دین، دین بسیار عزیز و شریفی هست واقعا، دین به این منطق قوی با این پشتوانه حقوقی و اخلاقی ما نداریم. و مردم خوب، هزاران هزار شهید به دستور یک سید بزرگوار رفتن، شاه را بیرون کردن، بعد زنگ شد، شر صدام کندن، الان هم ببینید در سطح منطقه جوان مردانه دارن دفاع میکنن. اون وقت حق این مردم را 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر در سطح کشور میلیاردها میلیارد تومان بخورن بچاپن. اون وقت شما هر روز فقط یه گزارش ببینید چه خبره، یه پرونده ای دفعه 3 سال 4 سال طول میکشه و من شما این چنین قضیه واقعا دور از انصافه، یه واقعیت میخواد، یه جدیت میخواد. خب اگر مقربه دین باشه، لوکان المقربه دینن، فرد فرمایید که 50 میلیون زید وام گرفته از من نمیده، یا نفر بفرمایید 10 تن برنج از من قرض کرده نمیده، 5 تن نمیدونم نخود لوبیا گرفته نمیده، فرق نمیکنه. ابا قبا قرض گرفته بره مراسم شرکت کنه، حالا تحویل نمیده، هیچ فرقی نمیکنه. بالاخره چیزی که گرفته چه مثلی باشه چه قیمی باشه، وظیفه حاکم شهر این است که وارد میدان بشه، مثلی هست مثلش رو بگیره تحویل بده، و قیمی هست قیمتش رو تحویل بگیره بده. عرض کردم بحثی اونجاست که طرف واجده، داره، میتونه بده ولی نمیده. اینجا باید رحم نباید کرد، اینجا رحم کردن به این چین اشخاص ظلم به مظلومه، چون این ظالمه، جلوشو بگیری. اما اگر نه نداشته باشه یا داره همشو نمیتونه، خب اینجا بله چه مثلی باشه چه قیمی باشه، اون مقداری که میتونه بده باید بگیره. ما مستثنیات دین داریم، درسته؟ مستثنیات دین، خونه از مستثنیات دینی، ماشین در حد شأن خودش مستثنیات دینی، 50 تا مغازه داره، خب یکیش دو تاش نگه داره برای خودش که امرار معاش بکنه، بقیه‌اش دیگه چی؟ حضرت فرمود پاسای متعدد در اختیارش هست، برای چی؟ باید بگیری بدی، تحویل باید بدی به حق مردم. اما اگر نه نداشته باشه طبیعتاً باید فرق، داشته باشه فرق نمی کنه، طرفی که بدهکار زن یا مرده فرق نمی کنه، چون هم اجماع داریم حالا بدهکار باید بدهیشو بده وقتی میتونه بده، مرد باشه یا زن باشه چون فرق اشتراک در تکلیف هست. مسئله 11 هم اگر چنانچه مدعا علیه ادعای احسار بکنه، بگی من ندارم، خب به حالت سابقهش نگاه میکنیم، اگر حالت سابقهش احسار بود واقعا نداشت، بعد به مدعی میگه با خودت میدونی که دو سه سال پیش هیچی نداشت، الان مگه چی شده؟ استحساب میگه نداره. اما اگر نه، شخص میلیاردر بود، وضعیت مالیش خوب بود، الان ادعای احسار میکنه، نه استحساب به نفع مدعیست، یسار رو باید گرفت. اگر مجهول باشه حالت سابقش، حالت سابقش مجهول باشه، مدعاله میگه من احسار دارم، ندارم، ندارم، مدعی میگه دروغ میگه. اینجا قول کسی که منکر اسرت هست مقدم میشه، قول مدعی مقدم میشه، برای اینکه باید نظام و دولت اعمال قدرت بکنه تا حق زی حق را به حقدار برسونه، مگر اینکه مانع ثابت بشه، مانع ثابت بشه، واقعا بررسی بکنن ببینن بر این شخص، خب شخص را بررسی کنن ببینن که بر تمام دارایی خودش رو کرده به نام زنش، برادر زنش، فامیلش، هیچی خودش نداره، ولی اون دیگران که زیر چتر این هستن، میلیاردها پول در اختیار اینجا، بالاخره اون عقل معاش اگر شخص و مسئول داشته باشه، خدمت شما عرض کنم، باید برخورد بکنه و بگیره و شخص منتها عرض کردم اگر چنانچه اسرتش ثابت شد، مؤثر شد، ندار شد، اسلام دین رحمته، کسی که بدهکاره و ورشکست شده و الان واقعا هیچی نداره، اونو برای چه زندان بکنیم؟ مگه زندان رفتن اون نون آب میشه برای منی که طلب کارم ازش؟ اون 50 سال بمونه زندان آخرش چی؟ وقتی که ثابت شده اگر این مؤثره و نداره و این کان از اون اسرته، فنظرتون اینا میسره، این دیگه دین رحمت هست. و خدمت شما عرض کنم دیگه بیش از این روایه، این آیه شریفه و این کان از وسط فند الله میسره 280 سوره بقره هست، غیر از آیه شریفه اجماع هم داریم، نص هم داریم. خدمت شما عرض کنم حضرت علی علیه السلام اذا تبین له حاجت و افلاس خلا سبیله، بررسی میکرد اگر بدهکار، وسایل شیعه باب 7 ابواب 7 حدیث 3 اذا تبین له حاجتون و افلاسون خلا سبیله، اگر حاجت و مفلس بودن و ورشکست بودن اگر تبین آشکار شد، سبیله حضرت آزار میکرد، راهشون میخوب برید و کاری باهاش نداشته باشید. در هر صورت گاهی البته میرسیم نتونستیم تمام بکنیم، ممکنه شخص حالا نداره، اما فرد میفهمد یه آدمیست که اگر بره روزانه 7-8 ساعت کار بکنه، کلی حقوق کلان گیرش میاد، در عرض یکی دو سه ماه بخش معظمی از بدهی این بدهکار پرداخت میشه، مجبورش میکنه خب یا کار کن، نه اینکه برو بشین تو خونه و امنیتی بکن، گرفتی حق مردم رو بیار بده و میتونه طبق شأن خودش او را اجبار به کار بکنه، انشاءالله فردا میرسیم. به سلامات ختم فرمایید. خب بحثمون در قاعده تجاوز و فراق الحمدلله تمام شد و تنبیهات و اموری که بعد از قاعده فراق لازم و ذکر بود ذکر گردید. رسیدیم به قاعده دیگری، اصالت و صحه فی فعل الغیر. یکی از قواعدی که خیلی میشه گفت از نظر اجتماعی هم پر مصرف است و مبتلا به هست، فی ترتیب. خب بسیار اب نداره، عرض میکنیم در درست میفرماید، حق با شماست. ما در روز چهارشنبه‌تون چیزی را که مطالعه کردیم فکر میکردیم که پس گفتیم، اینم باز ضعف انسان در انسان حل و سهل و نسیان عذرخواهی میکنم. امر 16 یا 15 16 دقت بفرمایید، من نیاوردم ورقش رو، اجمالا توضیح بدم. نیازی نیست داشته باشید، نه نیازی نیست. ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که هدف بود این امور را توضیح بدیم همین امر سادس عشر بود که اگر جایی بین استصحاب و بین قاعده تجاوز و فراق تعارض پیش اومد کدومش مقدم میشه. خوب دقت میفرمایید، چون نوعاً جاهایی که قاعده تجاوز و فراق میخواد جاری بشه جای استصحاب هم هست. مثلا شما در رکوع هستید، شک میکنید که هم رسوله را خوندید یا نه، خب حالت صاحب قبلا شما 2 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه پیش هم رسوله نمیخوندید، بله؟ الان که در رکوع هستید شک میکنید هم رسوله خوندن یا شما سر زده یا نه، استصحاب هردن میگه نه. اما قاعده تجاوز و فراق میگه چیه؟ نه خیر، وقتش گذشته، محلش عبور کردید، شما الان در حال انحنای دور و رکوع هستید، انشالله خوندید. قاعده تجاوز میگه پس صحیحه، ولی قاعده استصحاب میگه نه استصحاب نکرد. یا در سجده هستید، آیا من رکوع کردم یا نه، استصحاب میگه هستید. میدونید دیگه، هر چیزی که نبوده بعد شک بکنیم حادث شده یا نه، استصحاب محکوم به عدم حدوث میکنه دیگه، اصلا شما رکوع نکردید. ولی قاعده تجاوز و فراق میگه چون در سجده هستید محلش گذشته، در نتیجه انما الشک فی شیء لم تجزه، اینجا تجزه هست نه لم تجزه، انشاءالله انجام دادی. خب در موارد گوناگون هست که وقتی شما قاعده تجاوز و فراق رو میخواید جاری بکنید جای استصحاب هم هست، کدومش مقدمه؟ میگیم که قاعده تجاوز و فراق مقدمه. به چه دلیل؟ به دلایل مختلف. اولی که دلیل بسیار محکم و مستحکمی هست اینی که در قاعده تجاوز و فراق رایحه اماره بودن درش هست. تازه فرمود امام علیه السلام فرمود شما در زمانی که مشغول عمل بودید اذکر بودید تا زمانی که شک کردید، چون اون زمان اذکر بودید پس عمل را واقعا چیه؟ انجام داده تلقی بکن. این بوی اماره درش هست. حضرت فرمود یا اصلا امام علیه السلام فرمود فشککا لیس بشیئه، اصلا شکت هیچی نیست، بی خود یعنی شک میکنی، عمل انجام شده تلقی. ولذا از روایات و مواردی که در رابطه با قاعده تجاوز و فراق مطرحه، استشمام بوی اماریت میاد. پس بنابراین اماره از اصل مقدمه، استصحاب هم که اصله، از اینجا قاعده تجاوز و فراق مقدم بر استصحاب. این یه دلیل خیلی روشن است. دلیل دومی که باز قاعده تجاوز و فراق مقدم بر استصحابه اینه که در قاعده تجاوز و فراق لحن کلام مبارک امام معصوم علیه السلام و السلام ارواحنا فدا این است که طوری برخورد میکنه که میخواد اصلا شک را مرتفع شده تلقی بکنه. یعنی فضای کار شخص را طوری درست میکنه که اصلا شما کنه شک نداشتید. اما استصحاب نه، اصلا استصحاب در ظرف شکه، در استصحاب اصلا احیا میکنه امام شک را، میگه لا تنگز یقین اتی بگید به شک، یعنی تو الان شک داری ولی اون یقین سابق که داشتی اون رو با این شکت نقض نکن. امام نمیفرماد شما شک نداری، نشن شک داری، تازه امام ظرفیت میبخشه به شک در استصحاب. اما در قاعده تضاد و فرا میفرماید فشک کن لیس به شیء، اینم باز دلیل روشنی است که خدمت شما عرض کنم قاعده تضاد و فراغ لسانش لسان رفع و شکه، اما قاعده استصحاب لسانش احیاء شکه، ظرفیت شک را کاملا تثبیت و مستقر میکنه. خب اون باید در این مقدم باشه، اینم دلیل دومه. دلیل سوم که دیگه اینم بگیم دیگه تمام کنیم وارد بشیم به اصالت و صحه بقیهش را مطالعه میکنیم، اینه که اگر ما در مواردی که قاعده تجاوز و فراغ مطرح استصحاب را جاری بکنیم عملا قاعده تجاوز و فراغ لغو میشه، چون هر جا که قاعده تجاوز و فراغ سر کلش پیداست اونجا جای استصحاب هم هست. و اگر استصحاب مقدم باشه عملا این جعل قاعده به این با عظمتی لغو میشه و معصوم هیچ وقت کار لغو نمی کنه. قضا فرمود. اینم دلیل دیگر هست که پس بنابراین منتها موارد زیاد اگر چنانچه قاعده تضاد و فراغ رو ما جاری بکنیم استصحاب موارد زیادی داره که استصحاب جاری میشه که جای قاعده تضاد و فراغ نیست، لغویتی پیش نمی آن. از اول بسم الله تکرار کنم یا و دلیل آخر می شد که اگر قاعده تجاوز و فراغ استصحابی در یه جا اجتماع کردن قاعده استصحاب را مقدم بکنیم یلزم لغویت قاعده تجاوز و فراغ لغو می شود. چرا؟ چون هر دار که ما قاعده تجاوز و فراغ را دارید استصحاب هم اونجا حضور داره، استصحاب را جاری بکنیم دیگه موردی برای قاعده تجاوز و فراغ یا اصلا نمیمونه یا خیلی نادر میشه، کل عدم میشه، لغو میشه جعلی چنین قاعده‌ای. اما بالعکس مواردی که قاعده تضاد و فراغ و استصحاب هستن قاعده تضاد و فراغ را جاری بکنیم استصحاب لغو نمیشه، استصحاب هزاران مورد داره. قضا فرمود استصحاب هزاران مورد داره، لغویت پیش نمیاد. اینم یک مسئله هست. بحثی در آخر مرحوم سید خویی رحمت الله تعالی علیه داره، ما گفتیم که در قاعده تجاوز و فراغ با استصحاب که تعارض کردن قاعده تجاوز و فراغ مقدمه به نحو حکومت مقدمه، به نحو حکومت. حضرت فرمود شک و کل لیس هبی شیئه، این لسانش لسان چیه؟ حکومته. یعنی موضوع را که نمیخواد توسعه بده، شما شک را کلعدم تلقی بکن، من میگم شک نکنش، به شک که اعتراض نکنی حکومته. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه فرموده که قاعده تضاد و فراغ به نظر میاد تخصیص باشه که مقدم بر استصحابه، یعنی مخصص باشه نه حکومت. فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر تخصیص باشه تخصیص این است که موضوع محفوظ اخراج و حکم میکنی، مثل این که مولا گفته اکرم العلماء، اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم زیدن العالم الفاسد، میشه چی؟ تخصیص. چرا تخصیصه؟ چون تخصیص اون است که موضوع محفوظه، فقط این موضوع حکم خارج شده. یعنی میگه زید عالمه، ولی چون عالم فاسقه اکرامش نه، ولی عالم بودن زید همچنان چیه؟ باقی و محفوظه. اینی میگن تخصیص. آیا قاعده تجاوز و فراق به استصحاب مقدمه این چنین؟ نه این چنین نیست. امام میفرماید فشکوک لیس بشیئن، شکوک لیس بشیئن. اینی میگن چی؟ اینی میگن حکومت. یه دفعه این است که گفته اکرم العلماء، بعد میاد میگه زید که فاسق هست ولو در بین در شهر یکی از علمای بزرگ حساب میشه، ولی حالا که فاسق شده این چنین میگه، میگه الفاسق و نیست به عالم. این دستن از موضوع خارج میکنه. اینی میگن چی؟ حکومت. قاعده تجاوز و فراق این طوریه. در قاعده تجاوز و فراق میگه حالا که تو قبلا مشغول از آن نگاه بودی، الان در حال رکوع هستی، نمیدانی از آن نگاه گفتی یا نه، شک که لیس شیئن، اصلا این شک تو شیئی نیست. اینو اصلا میدن میشه حکومت. و لذا با نهایت احترام به مرحوم حضرت آیت الله العظمی آقای خویی، رحمت بی نهایت خدا به همه علماء ما، خصوصا اینهایی که این همه آثار گذاشتن، بیش از 100 جلد کتاب وزین فقهی، خیلی عمر پربرکتی داشته مرحوم های خویی، خصوصا که به عنوان استاد فقهای قرن اخیر مطرح دیگه، چون تمام حتی مراجع فعلی یا شاگرد مستقیم ایشون هستن یا شاگرد غیر مستقیم ایشون هستن، ولی بیان ایشون به نظر میاد تخصیص که مطرح فرموده قابل قبول نیست. ما برای او هم سوره میخونیم، طلب رحمت و مغفرت میکنیم، ولی این حرفش اینجا قابل قبول نیست. خب دیگه فکر میکنم این بحث تمام شد. اجازه میفرمایید که من این بحث قاعده اصالت و صحه فی فعل الغیر را اتمامش رو امروز در این دقایق آخر بحثمون شروع کنیم. دو سه نکته ما در اینجا داریم. یک، نسبت اصالت و صحه با استصحاب چیه؟ مثل قاعده تجاوز و فراق که الان گفتیم، گفتیم قاعده تجاوز و فراق مقدم بر استصحابه و مقدم شدنش هم به نحو حکومه است، نه به نحو تخصیص که سید خویی رحمت الله تعالی علیه فرموده. نسبتش چیه؟ انشاءالله بعد میرسیم. سؤال دوم، مفاد قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر چیه؟ معناش و مفادش چیه؟ سوم، دلایلش چیه؟ اگر شما با قاعده اصالت و صحت فی فعل الغیر فعل غیر را میخوای محکوم به صحت بکنی، از شما پرسیدن به چه دلیل، چه آیه، چه روایتی از ادله اربعه چه داری؟ اینو باید این سه مطلب را انشاءالله در این بحث بررسی بکنیم، اموری را باید مطرح. خب یک سوال اینجا باز مطرحه که من فرق بین قاعده تجاوز و فراق و قاعده اصالت و صحه، اینم خودش سواله. هر دوتا در یک معنا شریکن. چه قاعده تجاوز و فراق که الان تمامش کردیم به لطف الهی، چه قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، حمل فعل غیر نه مسلم، تنها مسلم بودن لازم نیست. اگر شما ماشین تو بردی دادی به امکانی که ولو مسیحی هست مسلمان نیست، اگر گفت درست کردم آجا پولش این مقدار میشه بردار ببر، نمیدونی راست میگی یا نه، حمل فعل غیر بر صحت معناش نیست که بگیم ایشالله درست کردی. نظر فرمودی فرق بین این دوتا چیه؟ هر دوتا در یک معنا مشترکن و اون اینی که حمل و دقت بفرمایید، حمل و فعل فاعل مختار علی صحت، حمل و فعل فاعل مختار علی صحت. این هم قاعده تجاوز را میگیره، هم قاعده حمل فعل غیر بر صحت را میگیره. یعنی فاعل مختار که حمل فعل فاعل مختار علی صحت، منتها فرقی که دارن قاعده تجاوز و فراق فعل خود شخص را حمل بر صحت میکنه. من وقتی دارم نماز میکنم در حالی که در سجده هستم شک میکنم رکوع کردم یا نه، در حالی که در رکوع هستم شک میکنم که آیا حمد سوره خوندم یا نه، در حالی که حمد سوره میکنم شک میکنم آیا تکبیرت الاحرام گفتم یا نه. اینجا قاعده تجاوز و فراق به من میگه که اجرا کن من رو. قاعده تجاوز و فراق میگه ان شاء الله انجام دادی، بی خود خودتو معطل نکن، تمام. اما حمل فعل غیر بر صحت درباره غیره. اومدم میخوام نماز بخونم، میگم بابا این آقای پیش نماز اصلا وضو گرفته اومده یا شاید یادش رفته، و نماز بی وضو باطله، چه عمدن وضو نگیره چه یادش رفته باشه. اینجا قاعده تجاوز و فراق جاری نمیشه. قاعده چیه؟ حمل فعل غیر بر صحت. اسلام میگه تو چه کار داره اون وضو گرفتی؟ بگو انشالله گرفته بود، از قدم غفلت هست نست که انشالله کارش درسته. درباره غیر، پس بنابراین مجرای قاعده تجاوز و فراق فعل و نفس انسان هست، مجرای قاعده حمل فعل المسلم بر صحت یا حمل فعل غیر بر صحت چیه؟ خود انسان نیست، درباره دیگری پیاده میکنه. این منتها هر دوتاشون در یه معنا مشترکن که حمل فعل فاعل مختار علی صحت. حالا یه دفعه مجراش خود انسان میده به مجراش غیر. این یه بحث بود، تمام شد. مفاد اصالت و صحت چیه؟ مفاد اصالت و صحت ما میخواهیم اون طلب روز چهارشنبه را سنگاز حق بکنیم، یه ذره حوصله داشته باشیم. خدمت شما عرض کنم اصالت و صحت دو تا معنا داریم، بحث خیلی مفیدی هست. خوب دقت بفرمایید به این قمه، هم در آداب و معاشرت اجتماعی تأثیر گذاره، هم اگر خدای نکرده یه دفعه رفتید قاضی شدید اینها خدمت شما عرض کنم به دردتون میخوره. دو تا معنا برای اصالت و صحه مطرحه. یکیش ربطی به مانحفی نداره که الان داریم میگیم. به این معنا حمل فعل مسلم بر صحت به این معنا که یعنی به مؤمن ما باید حسن ظن بکنیم، اعتقاد زیبایی در باره او داشته باشیم، بگیم انشالله هم اعتقادش این آقا درسته، هم کارهاش صحیحه و درسته، یعنی هم فعلش حسنه هم اعتقادش حسنه، چنین معتقد باشیم، حسن ظن داشته باشیم. خب این از یک تکالیف اسلامی است که هم قرآن ما را به این دعوت میکنه، هم روایات زیادی داریم. آیه شریفه دوم سوره حجرات، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ان بعض الظن اثم، اجتناب بکنید ای مؤمنین از کثیری از ظن و بدگمانی ها، سوء ظن نکنید به یک دیگر، این بعض از ظن است، بعضی از ظن و بدگمانی ها حرام است و گناه. حالا من میخوام سوء ظن بکنم به آقای زید، کف دستم رو گونه کردم که شاید این از اون مصداق همون بعض از ظن اسمونه، توجه میفرمایید؟ مثلا رو یکی از آقایون تقریبا داره میخواب، نمیدونم بیان من خواب آوره یا ایشون نخوابید، اصالت و صحه باید در باره ایشون جاری بکنید در باره بیان خودم، توجه میفرمایید؟ روایات دیگه خیلی کلامه، زیاد داریم این روایت رو، مثلا این دوتا روایتش رو بخونم، من سه چهار تا یادش کردم. ابراهیم ابن عمر یمانی از امام صادق علیه السلام خیلی خیلی روایات مهمی هست. واقعا امروز باز ما در جامعه اینا خوب رعایت نمیشه. بی‌پروا فقط آدم حرف بزنه. میفرماید اذا اتهم المؤمن اخاه انماس الایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء. اگر مؤمن برادر دینش رو متهم بکنه به کار بد، به اعتقاد بد، ایمان در درون او محو میشه، به تقلیل میره، همچنان که نمک در آب به تقلیل میره. شما ببینید نمک را پر بکنی به این آب لیوان، بعد از چند دقیقه که میگذره به هم میزنه، میگه آب دیده میشه ولی نمک شور شده ولی دیگه نمک دیده نمیشه. ایمان هم همونطوری. روایت دوم از باز امیر المومن علیه السلام از حسین ابن مختار نقل میکنه، حضرت فرمود زه امره اخی که علا احسنه حتی یعطیه که ما یغلب و کمینه ولا تظنن بکلمت خرجت من اخی که سوءا و انت تجد لها فی الخیر محملا. میگه زه امره اخی که علا احسنه، کار برادر دینیت رو به احسن وضع حمله. اگر دیدی داره از مشروب خار، از مشروب فروش میاد بیرون یا جایی که مشروب میخورن میاد بیرون، فورا نگو که عجب این نامرد مشروب خار بوده، من نمیدونستم، این اینجا چه غلطی میکنه. نه، بگوی اومده بود من امری به معروف نهی از منکر بکنه، امکانش هست، امکانش هست. خدا غریق رحمت کنه، شیخ بزرگواری بود در تهران در زمان شاه، قیافه زیبایی هم داشت، گاهی لباس شخصی می پوشید می رفت. شاید 70-80 نفر دوست صمیمی هیئتی داشت، اینها را از مشروب خاری و مشروب خانه هایشون سید کرده میشه کار کرده. رو یه بار گفتم که شما که اینجا می آیید مشروب می خورید فلان، اینها شما به حضرت ابوالفضل ایمان دارید؟ حضرت آب نخور در روز عاشورا به احترام امام زه و بچه ها، تو میایی مشروب میخوری، اون وقت تو میخوایی بگی من شیعه هستم، تو چرا نمیمیری زنده موندی؟ گفت حاجا راست میگی، عجب آدم بی غیرتی هستم من، چرا زنده موندم؟ گفتم خب حالا دست تو بگید بده به من، بلند شو بره. 70-80 نفر این چنین آدم هایی بسیار متدینه، آدم هایی که تا زنده بودن الان هم بعض هاشون هستن، بکن خودش مرحوم شد. میخوام این ارز کنم که علیه السلام میفرماد زه امر اخی کن علا احسنه. تا اینکه میرسیم به بیان امام کاظم علیه السلام، این رو عرض بکنیم دیگه بحث تمام کنیم. امام علیه السلام فرمود به محمد ابن فوزی، یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فإن شهد عندک 50 بصامه. محمد بن فزی، گوش تو، چشم تو در مورد برادر دینیت اگر بد شنیدی، بد دیدی، گوش و چشم خودت رو تکذیب بکن، بگو من عوضی دیدم، من عوضی شنیدم. حتی اگر شهادت بدهد پیش تو 50 نفر که این آدم فلان کار بد را کرده، فلان حرف بد را زده، رفتی بهش گفتی بابا از تو بعید بود، چرا کار بدی کردی، چرا فلان کار کردی، و قال لک قولم، ایشون گفت نخیر، اینا اشتباه میکنم، من چنین کاری نکردم، فصدقه، او را تصدیق بکن و کذبه، اون 50 نفر رو تکذیب کن. حالا چطور معنا بکنیم این رو؟ چطور ما حالا چشم خودمون رو متهم بکنیم با گوش خودمون؟ اون مسئله نیست، راحت من میتونم بگم من عوضی دیدم، فلانی نبود که چنین حرفی زن، یا گوشم عوضیشون، اما ایشون 50 نفر بیاد شهاده بده فلانی چنین کاری کرد، از ذهب میفرماد اگر از خودش پرسیدی گفت نخیر چنین کاری نکردم، فسدده و کذب بود. این در آداب معاشرت هست که میگه حسن زن و حسن اعتقاد داشته باشه. این ربطی به بحث حمل فعل مسلم بر صحتی که به عنوان قاعده مطرحه نداره. حالا چطوری از کنه خود این مسئله پذیرفتنش یه نفر در مقابل 50 نفر قرار میگیره، چطور اون 50 نفر را تقسیم بکنیم یه نفر رو تعیین، یه بحث ظریفی هست. انشاءالله به فضل الله فردا این رو حل میکنیم و معنای اول و دوم حمل فعل مسلم بر صحت چیه انشاءالله تعالی فردا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ما که مسلمانم صلوات
ما تو شنبه میاد میتونستید ذاتو